أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نعداهم أجمعين. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. و عجل فرجهم ولا نعداهم اجمعین. سوره مبارکه نصر مورد صحبت بود که به حمد الله در سطحی که به نظر مناسب می رسید مطالب مربوط به اون سوره صحبت شد و برای این که انشاءالله بیشتر به خاطرمون بماند از چیزهایی که از اون سوره می بایست درس بگیریم اهمیت دادن به تسبیح و حمد و استغفار و در مقابل نعمت حالت تشکر از حضرت حق داشتن. به ذهنم زد که این چند جلسه‌ای که تا حج خدمتون هستیم، حالا اگر انشاءالله تشرفی باشه، از قسمتی از آیه هایی صحبت بشود که در این چند جلسه اون آیه به فضل پروردگار مسائل مربوطه به آن بشود که جمع آوری بشه. به نظر رسید که از آیه آخر سوره فتح صحبتی داشته باشیم. همین آیه‌ای که خوندم، اون چه خوندم یک آیه بود، آیه آخر سوره فتح، سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا، و این آیه از آیه‌هایی است که همه حروف قرآن در این آیه هست. دو تا آیه تا اونجا که خاطرم میاد در قرآن کریم هست که همه حروف الف با درش هست. یه خصوصیاتی در بعضی از آیات در بعضی از سور هست که خب اونا هم یک بحث خاص خودشو داره. مثلا در تمام سوره های قرآن ف داریم، هر چند سوره کوچکی باشه، اما در سوره حمد نداری. این آیه جهاتی درش هست و این آیه از آیه هاییست که حروف الف با در این آیه شریفه الف تا یه همه در این سوره هست و این سوره نشانه های تربیت شده های مکتب پیغمبر اکرم در این آیه شریفه بیان شده به این صورت که این نشانه ها در تورات و در انجیل برای اصحاب پیامبر تربیت شده های پیامبر مطرح شده. تورات انجیل میدانید که از بشارت های جدی تورات و انجیل بشارت به آمدن وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، خصوصیاتی از خود پیغمبر اکرم، خصوصیاتی از تربیت شده های مکتب پیغمبر اکرم در تورات در انجیل آمده و از وظایف جدی پیامبران توجه دادن به پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر و به ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام بوده. حالا این نشانه هایی که در این آیه شریفه هست در خود همین آیه بیان شده که این نشانه ها در تورات ذکر شده و این نشانه ها در انجیل هم آمده و عرض شد که در این کتاب ها مسائل مربوط به پیامبری پیامبر اکرم و اوصیاشون کاملا مطرح بوده، منتها حالا دست خورده است و تحریف شده و در عین حال هنوز هم مطالبی درش هست. نمیخواستم حالا به اینجا برسه صحبت پیش آمد، یادم نمی رود که بی مبالغه همون حدود بله 42 سال قبل بود بلکه یکم بیشتر، من رفته بودم تهران و شاید سال دوم سوم بود که من بر می رفتم. رفتم تهران و تو خیابان تهران، یکی از خیابان تهران، به یکی از شخصیت های علمی مشهد که رفته بودن تهران برخورد کردم. هیچ تناسبی هم نبود که ایشان محبت کنه به بنده، ولی خیلی محبت کردم. حالا از باب این که حالا بنده رو فکر کردم اونجا نیاز به چنین برخورد خوبی هست و خلاصش گفتن که من دارم میروم به دیدن یکی از آقایان تجار بازار از قماش فروش ها که از مکه آمده، یه نزدیکوی محرم بود، اگر تو هم کاری نروی بیا. گفتم ابنات رفتیم و مجلس مفصلی نبود، تعداد زیادی نبودن، 10-20 نفری مثلا. اون آقایی که از مکه آمده بود از تجار بازار و قماش فروش و ایشان که وارد شد خب جمعی هم بودن. اون آقای از مکه آمده به ایشان گفتش که این آقایی که خدمتشون هستیم بزرگ یهودی هست از نظر اقتصادی و از نظر علمی، شخصیت اول یهودی هست هم در جهات مالی هم در جهات علمی. به اون یهودی هم گفتش که ایشان از علمای ما هستن، از بزرگان ما هستن، از دانشمندان ما هستن. ایشان هم یه معارفه اینجور شد. ایشان آدم شوخی هم بود، گفتش که خب شما در پول در آوردن که خیلی زیرکین، ببینم در جهات دینی در چه وضعی هستین. یکم صحبت اینجوری رو گفتش که من از تورات شما میخوانم، شما گوش کنید، هر جاش اشتباه خوندم بگید. تورات حفظید؟ اونم گفت بله حفظم. ایشان شروع کردم خوندن تورات، همونطور عبری شروع کرد، عبری خوندن. یه مقدار که تورات و عبری میخوندن، این جناب یهودی که بود گاهی میگفت این جمله رو غلط خونده، ایشان میگفت نه درست خوندم، همین که من خوندم درسته. بحثشون میشد، اون قبول میکرد که همونی که ایشان خونده بود درست خونده. گاهی به عکس میشد، ایشان قبول میکرد که این کلمه نه تو درست میگی، که من اشتباه خوندم. در این سطح بینشون هم صحبت میشد. ایشان خوند از تورات، از قسمت‌های مختلف تورات. بعد گفتن که اینایی که من خوندم، این جمعی که نشستن، ما دیگه همه گوش بودیم که چی میشه حالا. اینا نفهمیدن که من چی خوندم، شما چی گوش دادید. اجازه میدید ترجمه کنم؟ او بفرمایید. ایشان ترجمه که کرد، خیلی روشن صفات پیامبر گرامی اسلام و این که ولادت در مکه است و مرکز کار و تبلیغشون در مدینه است، خصوصیاتی که خوب روشن میکرد مسئله رسالت پیامبر گرامی اسلام را، که کاملا بر یک انسان منصف روشن بود که در تورات بشارت آمدن خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی عجل فرجه ولن اعداهم اجمعین داده شده. منتها اون به خودش خیلی ضرر زد. یه شخصیتی آمد به خاطر اون جمعی که تکان خوردن، اون گفت اجازه مرخصی میدید و پاشد رفت. منظوری که هنوز هم تو تورات موجود دست خورده عباراتی هست که از اون عبارات این مطلب استفاده میشه. و حالا قرآن کریم از مثل‌هایی که در تورات و انجیل آمده است در ارتباط با تربیت شده های مکتب وحی بیان کرده، که اینا در تورات انجیل چنین توصیف شدن. حالا جمله اول، نام مقدس پیغمبر اکرم آمده، که خب وقتی زیاد دیگه صلوات فرستاده میشه گاهی به ذهن اون میاد که با کنایه رد بشیم، و ولی گاهی هم میگیم که خب صلوات که دیگه خیلی مهمه، چرا هرچه بیشتر بهتر. محمدان مال محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. حضرتش رسول خدا هستن. توجه دارید که کلمه نبی، کلمه رسول در ارتباط با پیغمبر اکرممون در قرآن کریم مکرر آمده. یا ایها النبی، ای پیامبر. یا ایها الرسول، هم به عنوان نبی هم به عنوان رسول به پیغمبر اکرم خطاب شده است. فرق بین نبی و رسول هم قاعدتا شنیدید اینه، نبی کسی است که از طرف خدا خبردار می شود، خواه این که مأمور باشد که ابلاغ بکند، اون خبر را به دیگران هم بگوید، یا مأمور ابلاغ نباشه. ولی رسول کسی است که به اضافه این که از طرف خداوند با خبر شده است، مأمور به تبلیغ هم هست. بنابراین هر کس که رسول است نبی هم هست. ولی بودن افرادی که نبی بودن اما رسول نبودن، یعنی از طرف خدا با خبر شدن، مطالبی به اونها گفته شده، اما مأمور نبودن که اون مطالب را به دیگران برسانند، مأمور نبودن به ابلاغ. ولی رسول که گفته میشه به اضافه این که از طرف خدا با خبر شدند، مأمور به تبلیغ هم هستند. این اجمالا فرقی است که بین نبی و رسول گفته شده. و هر جایی هم که یا ایها النبی است یا ایها الرسول، از نظر بلاغت و فصاحت یه حسابای خاصی داره. مثلا در آیه مربوط به جریان قدیر خم، اونجا یا ایها الرسول گفته شده، یا ایها النبی گفته نشده. اهتمام به این جهت است که یعنی مسئله است که حتما رسالت به اضافه این که بعد گفته شده بلغ، برسان این مطلب را. اما اینجا مناسب همین آمده که از این دو تا کلمه ای که در ارتباط با پیغمبر اکرم به کار گرفته می شده است، نبی و رسول، مناسب این که رسول بیاد به خاطر توجه دادن به اهمیت مسئله در جهت ابلاغ. در هر حال اینجا گفته شده که حضرتش رسول الله هند. این امتیاز بسیار مهم، امتیاز رسالت. اون وقت حضرتش خاتم انبیا هم هستند که می دانیم. مکرر می فرمودن که لا نبی یا بعدی. هم در قرآن کریم به خاتم بودن ایشان توجه داده شده است که ولیکن رسول الله و خاتم نبیین در قرآن داریم. اون وقت در روایات هم که فراوان مکرر پیامبر اکرم فرمودن که نبیی دیگه بعد از من نیست. از جمله در اون حدیث معروف منزلت، اون وقتی که پیامبر گرامی من فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، به امیر المؤمنین فرمودن که شما جایگاهتون نسبت به من جایگاه حضرت هارون است نسبت به حضرت موسی. جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی همون جایگاه خلافت بود. هارون اخلفنی فی قومی. منتها شما هم جایگاهت نسبت به من جایگاه خلافت است. انت منی به منزلت هارون من موسی، الا اینکه حضرت هارون پیامبرم بود ولی دیگه بعد از من پیامبری نیست. الا انه لا نبی یا بعدی. در هر حال پیامبر گرامیمون هم به عنوان نبی هم به عنوان رسول در قرآن کریم مطرح شده اند و این دو تا کلمه نشان دهنده موقعیت والای حضرت به کار گرفته شده. مسئله رسالت هم که میدونیم خداوند متعال که انسانها را آفریده است و انسان را موجودی بسیار بسیار مستعد آفریده، قابلیت دارد انسان برای رشد ها، تکامل های عظیم، موجودی است بسیار مستعد. طبیعی است که این موجود بسیار مستعد رو خدا رها نکرده. برای رسیدنش به تکامل دو تا جریان برای او خدا به وجود آورده. یک همین که قدرت تعقل به او مرحمت کرده، دارای عقل است، و دیگر این که کمک کرده است او را به رسالت، که در اثر رسالت و بیاناتی که از طریق پیامبران در نهایت هم پیامبر گرامی اسلام به اونها داده می شود، اینها راه و رسم تکامل رو درست بفهمند. و چون این انسان موجودیست بسیار مستعد. این چند کلمه رو به سرعت عرض میکنم، بیشتر دقت میفرمایید که در بحث نبوت این چند کلمه نقشش زیاده. انسان موجودیست بسیار مستعد مشخص، و این انسان موجود بسیار مستعد به نیروی عقل مجهز شده است، معلوم. در این حال که به نیروی عقل مجهز شده است، با این عقلش همه چیز را نمیتواند بفهمد. عقلش محدوده، تمام خیر و شر خودش را نمیتواند تشخیص بدهد، حدی داره. با توجه به این که قابلیت برای تکامل داره و نیروی عقل هم بهش داده شده، این نیرو هم اونچنان نیست که تمام اونچه که خیر و شر در آن هست بتواند با این نیرو بفهمد. خداوند حکیم برای این که این موجود مستعد رها نشده باشد، پیامبر فرستاده است تا اون که تکمیل کند برنامه تکامل را برای او، و اون چه عقلش میفهمد که میفهمد، و بقیه اون چه که نمیفهمد در ارتباط با عوالم بعد که چه چیزها اونجا مفید است، چه چیزها اونجا زیان آور است، تعلیم داده بشه و به نتیجه برنامه تکامل برای انسان تکمیل بشه. اینه که پیامبر فرستاده. و موجود مستعدیس انسان مشخصه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. با هر موجودی انسان را مقایسه بکنید ببینید که این چنینه. قدرت پرش، قدرت پرواز به سوی مسائل مختلف، قدرت پیشروی، استعداد برای اینکه از همه چیز سر در بیاورد، در این انسان به گونه ایست که در موجودات دیگر نیست. در هر حال پیامبران رو فرستاده و پیامبر اکرم را هم به خاطر اینکه در جهت هدایت نسبت به همه اون چی که سعادتان است کاملا تقویت بشه. اون وقت اون چی بیشتر مورد نظرمون بوده از این آیه شریفه این قسمت بعدیه که چی؟ که کسانی که تربیت شده های مکتب رسالت هستن، اینا نشونه ای دارن. والذین معه، اونها که با پیامبر گرامی هستن، این معه با پیغمبر اکرم هستن مشخصه. منظور اینه که یعنی تربیت شده ها، نه یعنی صرفا از نظر ظاهری با پیغمبر اکرم نشست و برخاست داشتن، اونجا خودش محفوظه. ولی اینجا بحث اینه که تربیت شده های حضرت کیا هستن. والذین معه، اونها که با پیامبر اکرمن، یعنی همراه حضرتن، یعنی تربیت شده های مکتب پیامبر گرامی هستن، اونا نشانه هایی دارن. حدوداً در این آیه به یک تعبیر می شود گفت 8 نشانه بیان شده، ولی بعضی از این نشانه ها را می شود گفت که با یک دیگر یکی در نظر گرفته بشه کمتر میشه، حالا کم به کم معلوم میشه. یکی از این نشانه ها اینه که این جمع تربیت شده با مکتب وحی، مکتب رسالت، نسبت به کفار شدیدن، شدت دارن، اشداء علی کفار. نشانه دوم اینه که رحما بینهم، نسبت به یکدیگر مهربونن. نشانه سوم اینه که اینها اهل رکوعن. نشانه چهارم اینه که اینها اهل سجودن. نشانه پنجم این هست که اینها طلب میکنن فضل را از خداوند متعال، یبتغون فضلا من الله، و همچنین طلب میکنن رضوان را از حضرت حق. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و نشانه هفتم اینه که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اینها در سیماشون اثر سجود نموداره. من امشب اصلا تو ذهنم آمده بود که به این صورت یه بحثایی رو شروع کنم، مثلا رکوع در قرآن، سجود در قرآن و از این قبیل یک بحث موضوعی رو شروع کرده باشم. اتفاقا طبق معمولی که خب پنجشنبه با قم برنامه هست میرم و برمیگردم، بعد که برگشتم دیگه فرصتی برای این که به اون صورت بخوام یه چیزی نگاه کرده باشم نبود. و از جمله در ارتباط با سجود که میخواستم همین بعد از نماز رفتم که یه چیزی نگاه کرده باشم، که صلواتم که میوشه زدم من دیرتر میکردم برای این بود که میخواستم یه چیزی رو به اصطلاح در نظر گرفته باشم، بالاخره گفتم حالا امشب همین آیه رو شروع میکنیم، این چند تا شب جمعه دیگه از این آیه استفاده میکنیم، انشاءالله اون تفسیر موضوعی در ارتباط با موضوعات مختلف رو میگذاریم انشاءالله برای بعد، که قسمت به قسمت خب یه بحثای خاص خودش هم انشاءالله پیش میاد. حالا سجود در قرآن و حدیث، رکوع در قرآن و حدیث، قیام در قرآن و حدیث، و وقت البته مسائل جنبی هم داره، انشاءالله یک بحثای جمع و جوری به فضل خدا امیدواریم که پیش بیاد. در هر حال به این مناسبت به این آیه رسیدیم که عرض کردم. حالا به اون قسمت‌های بعدی که امشب نمی‌رسیم، این دو تا کلمه اول، یک این شد که اینها شدیدن، اینها شدیدن بر کفار، برای کسی فکر نکنه که حالا که این چنینن بعد دیگه همه جا این شدت سرایت پیدا کنه، نه فوری فرموده اما بین خودشون مهربونن، رحما بینا، بعضی دو تا صفت، شدت رحمت، شدت به مورد و رحمت به مورد. حالا در ارتباط با کفار هم که شدید هستن، اینم یه ضوابطی داره، یعنی وقتیست که جریان جنگیست، مسئله جهادی در پیش هست، جنگی در پیش هست، ولی همینجوری برخورد با یه کافر که بکنه شدیده نخیر. وقتی جنگیست، جهادیست، نبردیست بین مسلمان‌ها و کفار، اونجا کمال شدت رو دارد به نفع حق. اما اینجور نیست که در برخوردهای معمولی هم حالا به یک کافر که برخورد کرده این با یه شدتی برخورد کنه، با یه تندی برخورد کنه، خیر، اونجا طبق موازین معمول عمل میکنه. اینو که عرض میکنیم به خاطر هم روایاتی که در این مورد هست، هم سیره شخص پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، جنگ که می شد امیر المؤمنین علی علیه السلام در میدان نبرد اونچنان شدید بودن که به کمر که می زدن دونیم، اونچنان شدید بودن که به فرق سر که می زدن دونیم، اونچنان شدید بودن که کسی در مقابلشون مقاومتی نمی توانست داشته باشه. اما همین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در برخوردهای معمولی چطور بودن؟ یک دنیا رعایت مسائل معمولی انسانی رو داشتن. که دیگه قاطعا شنیدید حضرت داشتن میرفتن طرف کوفه، بین راه برخورد کردن با یک یهودی، اون یهودی پرسید که کجا میروید شما؟ حضرت فهمودن که طرف کوفه میروند. یه مقدار که آمدن سر دو راهی رسیدن، یهودی کوفه نمی رفت، راهش جدا می شد، اون به راه خودش رو کرد رفتن. به راه خودش که می رفت، یک وقتی که آقا از تعمیرم دارن پشترش میان، او فکر کرد حضرت کوفه رو بلد نیستند و اینم داره کوفه می رود به نظر حضرت و با حضرت دارن می رن. اینم نگاه کرد دید دارن میانشان، گفته شما کوفه می رفتید؟ فهمید خب بله. گفتش که این راهی که من میرم این راه به کوفه نمیره، کوفه از اون طرف میره، همون دارم میدونم که کوفه از اون برمیره، اما جز آداب دینمون هست. با یک کسی که یه مقدار همسفر بودیم، وقتی خواستیم جدا بشیم یه چند قدمی پشت سرش رو بریم، یکی دو قدم بریم. من این ادب دینمون رو رعایت کردم. گفت عجب، این دینیست اینجور واستاد. گفت بگید برام، بگید. حضرت شروع کردن براش صحبت و از دین گفتن. همونجا گفت اشهد ان محمد رسول الله. پس مراحل فرق میکنه، مواضع فرق میکنه. یه وقت از جریان های عادیست برخوردان میشه عادی، اما اگر چنانچه شرایط استثنائی و خاص خودشو داره، اونجا خیر، اونجا دیگه شدت داره. به خاطر خدا، لله و فلله، اونجاست که اشداء علی الکفار. حالا کفار به معنای معمولی کفار، یا بالاخره جنگ حق و باطل وقتی پیش بیاد، حقیست و باطلی. تو این جنگ جمل وقتی که پرچم دست فرزندشون محمد حنفیه بود و بنا بود حمله بکنه، تیر مثل باران از دشمن می آمد. محمد حنفیه هم ایستاده بود که می تیرها کم بشه بعد حمله رو شروع کنه. حضرت از پشت سرش آمدن سوار بر اسب، و اونم سوار بر اسب بود، و بهش فرمودن که حمله نمی کنی. گفت پدر تیر داره میاد جود، واسطم که کمی تیرا کمتر بشه. و حضرت با این دست چپشون گذاشتن رو شانه راست محمد حنفیه، یه تکان دادن، از رو زین بلندش کردن، بلندش کردن، فرمودن که پسرم این مقدار ترس از طرف من به تو نرسیده. چرت پرچم بده، پرچم گرفتن حمله کردن، حمله کردن. نوشتن که بعد از مدتی حضرت از یک سوی لشکر بیرون آمدن، شمشیر کج شده بود، شمشیر راست میکردن، اصحاب ریختن آه حمله میکنیم چنین چنان. فرمودن خود خدا میداند که جز خود او چیزی نظری نیست، فقط او، فقط او. پس اون جایی که جاش باشه اینه دیگه. بله اشداء علی الکفار. و اما اون جایی هم که جای مهربونی و ترحم، حتی با یهودی که دارن راه میرن اونجور عمل میکنن دیگه، بین خودشون که معلوم. پس در دینمون خشونت هست به مورد، کما این که رحمت هم هست به مورد. یه وقتی من به آقای برخورد کردم، این صحبتان میگرد که خشونت و فلان در دین نیست، و مثلا یه جمعی خیلی دین رخشن نشون میدن. بعد اتفاقا جوری شد که خودش وارد بود تو آیات، به اینجا رسید آیاتی که قوم حضرت موسی اینا وقتی گوساله پرست شدن، وقتی گوساله پرست شدن، اون وقت قرآن میگه که توبه شون این که خداشون رو بکشن. گفتن این خشونت نیست، پس چیه؟ پدر پسر بکشه، پسر پدر بکشه، برادر برادر بکشه. توبه شون بینه که فقتلوا انفسكم، فقتلوا انفسكم، در به اصطلاح پرستیدن عجل گوساله. که بنا به خدا نمیخوام حالا تو این حرفا وارد بشم که اون جناب تو خصوص و نوشتهاش داره که اصلا حضرت موسی دعوا کرد با هارون که تو چرا نگذاشتی که گوساله بپرستن عجل. قرآن تا اونجا از این گوساله پرستی نفرت نشون داده که توبهشون فرموده اینه که همه بکشن. او میگه که حضرت موسی دعوا کرد هارون رو که چرا نگذاشتی گوساله بپرستم. در هر حال متاسفانه خیلی زمینه این حرفام نش پیدا کرده و ما گاهی هم که اشاراتی میکنیم به خاطر این جهت هست، ولی حالا خب مناسب نمیدونم که الان وارد این قضیه بشم. در هر حال این چنینه که چی، پس خشونت به جای خودش چی هست؟ به جای خودش خشونت هست، به جای خودش هم مهربانی هست. خشونت به مورد و رحمت به مورد. خشونت به خاطر خدا، نه به خاطر هوای نفس. خشونت به خاطر حفظ حق، نه به خاطر حفظ باطل. خشونت به خاطر تقویت و تثبیت حق، نه به خاطر غرایز نفسانی. این مشخصه، وضع اینه. وقتی یک کسی خوب میگفت، میگفتش که گرچه این مثال از جهاتی هم ضعیفه، ولی خب در این حال مثالی بی‌تنوع هم نیست، میگفت تهران بودم، یه آقایی میگفت که همین بحث بود، یه کسی میگفت در اسلام خشونت هست، جنگ هست، چنین هست، چنان هست، و من از اینا خوشم نمیاد. میگفت یکی دو ساعتی با هم صحبت کردیم که هدف اسلام در جنگ چیست، چنین هست، چنان هست، ولی خیلی بالاخره دور نبود که بپذیره. وقتی میخواست برود از خانه، میخواست بیاد بیرون، تو کوچه‌های تهران من دیده بودم خیلی وقتا با الاغ میامدن افراد جنس میفروختن، سبزی و حبوبات و امثال اینا، و نسبتا الاغی یادم میاد درشتی هم بود. اون وقت ترازو رو میذاشت کنار رو مشغول خرید پولش میشد. میگفت که وقتی میخواستیم بیام که این جناب مهمانمون از خانه برود بیرون، وقتی آمد برود بیرون، همین نزدیک در، چنون نزدیک عبور مشکل بود، در که باز کردیم الاغ واسطه بود، نمیشه رد بشه، نمیشه رد بشه. من همینجوری تو ذهنم زد، گفتم که جناب الاغ مهمون داریم، تشریف ببرید، میخواد بره این. خب الاغ دیگه، گفتم اینجا خسته شده، دو ساعتی با هم دیگه بحث کردیم، خسته هستن، تشریف بره اون طرف در. خب الاغ دیگه، خواهش میکنم تشریف بره اون طرف در. من یه حرفا که زدم همینطور مثل که پیش آمد، این جناب مهمانمون که تو این زمینه صحبت میکردیم زیاد با هم دیگه، آمد جلو گفت که مسخره کردی با الاغ که اینجا حرف نمیزنن، یک لگد زد با الاغ و الاغ رفت اون طرف در، گفت با الاغ اینجا حرف بزنن. گفتم اونام که اسلام باشون میجنگن، اونام الاغای جامعه، با انسانها نمیجنگن. همونجا واسطه یه مکسی کرد، گفت تمام شد، راست، قبول. آری به مورد شدت دارد اسلام، به موقع شدت دارد، اشدت. کسانی که خدا رو نادید گرفتن، حق را نادید گرفتن، حقایق را نادید گرفتن، لجاجت با حق می کنن، بزرگترین جنایت را با لجاجتشون با حق دارن، درگیر با حق هم شده ان، چه باید کرد؟ مشخص اشداء علی الکفار. اون وقت بعد هم رحما بینهم، اما بین خودشون سعی میکنن که هر چی بیشتر گذشت داشته باشن، هر چی بیشتر با محبت برخورد کنن. یک مرد در داخل زندگی با زن و بچهش، یک همسر با همسرش، پدر با فرزندانش، فرزندان با پدر، همسایه و همسایه، خریدار و فروشنده، مسلمان ها نسبت به یک دیگر، مؤمنین نسبت به یک دیگر، هر چه بیشتر با محبت با یک دیگر برخورد داشته باشند، از اجر و پاداش فراوانتری برخوردارند. و چقدر دینمون دوست دارد که این چنین باشیم، و عرض شد حتی با کفار همون شرایط استثنایی است دیگه، که جای خودش محفوظه. والله اساسا مسئله از این قرار است که مسئله رحمت، محبت مطرح است. حالا به همین مقدار امشب کفایت میکنه و فیض توسل هم آماده هست و عرضمو جمع میکنم. پس اینجور شد، این دو تا جمله رو داشته باشید. همینجا یه حرف خاصی هست که انشالله جلسه بعد براتون عرض خواهد شد، تا برسیم به بقیه این آیه شریفه‌ای که نشانه‌هایی در حدود 8 نشانه بیان شده، اشداء علی الکفار رحما بینهم، و سعی بکنیم که در دلمون نسبت به کفار هرگز محبتی نباشه. اینم برخوردا که میگیم معمولی عادی با شرایط خاصی، اما در دل محبت هرگز. بالاخره یک کسی که کفر ورزیده با پروردگار لجاجت میکنه، دوست داشتن اون بسیار خطرناکه. هرگز برخورد عادی است در شرایط عادی. شرایط استثنایی هم عرض کرد از نظر قلبی چی؟ محبت. هرگز هیچگاه محبتی در کار نیست. اتخاذ دوستی نسبت به اونها کاریست ناروا و نادرست. آری والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. خب حالا تا اینجا که به این صورت به عرضتون رسید، مناسب هست که عرض کنیم که پروردگارو تو اینجور می‌فرمایی که بین خودشون بندگان تو با محبت باشن و دوست داری رأفت را، لذا برای چیزایی هم که انسان به در جهت محبت حرکت میدهد خیلی تأکید شده، پاداش براش زیاد بیان شده، برای سلام پاداش بسیار محبت آوره، برای اطعام پاداش بسیار محبت آوره، برای صله رحم پاداش بسیار محبت آوره، برای کارهایی که دشمنی را برطرف میکنند وداد و دوستی و محبت بین بندگان خدا ایجاد میکنند، هر چه فکر کنید بیش از آن ثواب پاداش بیان شده به خاطر ارزش وداد و دوستی و محبت بین اهل ایمان، به تمام معنا تأکید شده. این سلامی که عرض کردم یه اشاره کرده باشم که در ارتباط با سلام میدونید که تمام واجبات پاداشش از مستحبات بیشتره، یعنی ثواب واجب از ثواب مستحب بیشتره. چرا؟ مشخصه، اگر چنانچه بیشتر نبود واجب نمیشد. مثال سادهش اینه که آدم پیش طبیب رفته چند تا قرص گفته بخورید، اما میگه این قرصا رو که میخورید اینا رو که حتما بخورید، اما این یک دو قرص خوردی بهتر نخوردی هم طورش نیست. خب این معناش چی میشه؟ معناش اینه که اونو که میگه حتما بخورید نفعش خیلی بیشتره براش، خاصیتش براش خیلی بیشتره که میگه واجب بخورید، اما نسبت به اونچه که میگوید که خوردی نخوردی هم نخوردی اما بخوری بهتر است، این معلوم میشه مثل اونا خاصیت نمیده دیگه. همه اون چه که در دینمون واجب شده است پاداش بسیار داره، نقش بسیار مهمی داره، لذا شده واجب و مستحبات نقشش در رشدمون، تکاملمون، سعادتمون کمتره. اون وقت دقت میکنید سلامی که مستحب است، بنابراین نقشش مستحب دیگه، میگیم مستحب سلام، جوابش یه واجبه. اینجا مطلب عکسه. در بعضی از احادیث هست حدود 60 حسنه برای کسی است که ابتدا میکنه به سلام، یک حسنه برای کسی است که جواب میده. جواب واجب، قرار شد که اونچه که واجبه پاداشش بیشتر باشه، خاصیتش بیشتر باشه. اینجا اینه که مستحب است پاداشش بیشتره. چرا؟ چون محبت آوره، چون کدورت ببره، چون دوست دارد اسلام که بین مسلمان ها وداد باشه، محبت باشه. و همچنین اینه که سعیمون بر این باشه در دلمون این حالت را برای خودمون تثبیت کنیم که جز اون جایی که خدا دوست نداره که من محبت کنم، جز اون جایی که خداوند دوست نداره که من گذشت داشته باشم، جز اون موردی که خدا دوست ندارد که من حالت عفو و اغماض داشته باشم، جز چنون مواردی من مصمم باشم بر این که حتما محبت کنم، حتما محبت. این خیلی تأکید شد. و اون وقت اگر انسان این حالت رو در خودش ایجاد کرد، خیلی خودش هم راحت میشه، خیلی هم آثار عجیب داره. وقتی از قلب و دل تصمیم دارد به این که خیرش به همه برسه جز اونجوری که خدا راضی نیست، هیچی، اون وقت از اون طرف خداوند متعال چقدر لطف میکنه به این انسان، و بعد چقدر انسان به خدام روش میشه که عرض کنه خدایا خودت میدونی که ما تصمیممون اینه که این میخوایم به هر کسی تا بتونیم خیر برسونیم، حالا که اینجوریه تصمیم گذشت داریم تو هم نسبت به ما گذشت داشته باش. که تو اون دعای شریف هم همین به ما تعلیم داده شده که زیاد دیگه من این دعا رو بخوندم، یه دعای کوتاهی یه وقتی در مدینه دستم رسید که من اون نوشتنم و جا گذاشتم، مدینه مکه گذاشتم، بعد دعایی داشت در ارتباط با سعی صفا و مروه. وقتی انسان از صفا از حرکت بکنه، شروع میکنه طرف مروه میره، بعد اون وقت این دعا خونده بشه و خدا ما تو رو با توبه کردنمون خوشنود میکنه، گم شده تو پیدا کرده، دیگه معلومه زمینه برای اینکه تو همه عنایت کنی، لطف کنی، پرده دیگه هر چی کردی، ما هر چی هستیم و اینجا استثناء نخورده که الا اونه که فلان گناه کردن، فلان معصیت کردن، فلان جور گناه داشتن، الا اونها، الا اون نخه مطلق هر که هر چی گناه کرده، اون تا هر گناه یه توبه مخصوصی داره، بیاد به طرف من عفوش میکنم و اینش اینه که من گم شدم و پیدا کردم. استغفر الله ربی و اتوب الیه.